اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خرابترش نکود، نه یه خود درست. گفتگو در رابطه با استصحاب تعلیقی بود. خب بیان مرحوم شیخ و قضیه اشکال تعارض و بیان جواب شیخ و حکومت و جوابای دیگه و بعدم بیان مرحوم آخوند رو عرض کردیم. چنده مسئله ده مرحوم آقای نائینی اشاره کردیم، نه در این بحث یه بیان جدیدی مطرح کرده که در پایان نتیجه میگیرد نه عدم صحت استصحاب تعلیقی را. برای این بیانشون مقدمه نسبتاً طولانی، بیان طولانی دارن. بیان طولانیشون میگن امورون، یک، یشترطو در صحت استصحاب ان یکون حکمن او موضوعن زی حکمن شرعی، رو چشممون لا کلام فی. دو، اینی که عناوین مأخوذ در موضوعات احکام سه قسمه، گاهی میدونیم عنوان دخیله، گاهی میدونیم عنوان دخیل نیست، گاهی هم نمیدونیم که دخیلون املا. بحث استصحاب تو این قسم سومه که نمیدونیم دخیلون اولا. خب اینم یه گوشه هایی بحث درش داشتیم، اشاره کردیم، ولی خیلی مهمه در مطلب نیست. عمد امر سومشونه شک که در بقای یک حکم سه جور میشه. حالا سه جوری که مورد نظر ایشون است، خوب دقت کنید، گاهی تقسیمات که در این بیانات میاد از حیث یه حیث خاصی که مورد نظرشونه، الا ممکنه حالا به مناسبت جاهای دیگه بگیم شک در حکم چند جور، یه سه جور دیگر، چهار جور دیگری که از ربطی هم به اینا نداره. اونی که مورد نظرشونه شک در حکم، بقای یک حکم، گاهی شک در حکم کلیست و گاهی شک در حکم جزئی. اینو معنا میکنن ایشون. احکام وقتی از طرف شارع مقدس جعل میشه، بیان میشه به یک نحو کلی، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یه حکم کلی، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یه حکم کلی. در این حکم کلی، حالا مکلفی در خارج هنوز هست نیست، بناس بیاد نه، کاری نداره، اون حکم رفته رو موضوع خودش، علی فرض الوجود، هر وقت وجود پیدا کرد، کلیت حکم. اما وقتی که یک مکلف موجود شد، این حکم یتعلق به او، این میشه حکم جزئی. به تعبیری که ایشون بیان کرد، حکم جزئی کدومه؟ هو الحکم ثابت علی موضوعه عند تحقق الموضوع خارجاً. وقتی یک موضوع در خارج تحقق پیدا کرد، مکلفی پیدا شد که مستطیع اون، حالا میشه وجوب الحج. عنبی پیدا شد که غلا، حالا میشه موضوع حرمت. بعد فرض وجود الموضوع خارجن، بعد فرضم نیست، تحقق موضوع خارجن، این حکم جزئی. بسیار بعد میان میگن در حکم کل جزئی شک که در این حکم جزئی این عنب از آقلا یهرو خب این هست، این که حکم داره مثلا، یا نه حالا این مثال رو نزنی، زیدون یجب و اکرامو، یجب و اکرام العلماء، یه مصداقش زید شد، زیدون یجب و اکرامه بعد فرض تحقق موضوع، یعنی این عالم خاص یجب اکرامه. خب یجب دیگه، این که دیگه شک درش پیدا نمیشه. مگر یه تغییراتی در این موضوع پیش بیاد، این آقای زید کان عالمن اما حالا یه مقدار پیر شده مثل من و یادش میره بعضی چیزها و فلان اینها، بازم یجب اکرامه ام لا؟ بله اینجا جای استصحاب بلا شک، تردیدی نیست در جریان استصحاب در اینجا، ولا اشکال فی استصحابه در این حکمی که موضوعیت خارجی پیدا کرد، تحقق خارجی پیدا کرد، حکم بالفعل شد کنه، بله اینجا لا اشکال. و اما در اون حکم کلی، یجب الحج یجب الصیام، این حکم کلی، اونجا یا فرض می شادم درش شک کنه. لله علی الناس حج البیت کتب علیکم الصیام، شک در این احکام کلی چه جوری میشه؟ کاری هم نداریم به زید و عمرو بکر و موردش و امثال اینا، خود این حکم به ماه و حکم آیا مورد شک قرار میگیرد یا نه؟ سه جور ممکنه در اینها شک کنید، نسکی مقدار دیروز گفتی ولی کارش داریم. یک، شک در نسخ، بله یتصور، حالا ما در قرآن داریم یا نداریم بحث دیگری است، یا این اشکالات وسط کلام نفرمایید، اما تصور داره در باب عام و خاص، در کفایه، در اصول، شیخ، دیگران هم این بحث رو مطرح کردن، خود روایات هم میگه که در احکام ناسخون و منسوخ، عامون و مخصص، ناسخون و منسوخ، بله در احکام ادیان گذشته که زیاد بود، یه حکمی که واقعا از طرف خداوند قرار داده شده بود بعد از یک مدتی اون حکم عوض میشد، تا حالا بود حالا دیگه نیست، در شرع اسلام هم تصور داره، در صدر اسلام ممکنی احکامی باشه تدریجا اون وقت مقتضای زمان اون حکم بود، بعد از این که اون زمان گذشت دیگه اون مقتضاش رو نداره و لذا حکم عوض بشود. حالا مثلا لو فرس بر مسلمان ها اولی که پیغمبر تشریف آورد مدینه حرام شد طعام الکفار، گندم دست کفار حرام شد، اما بعد از مدتی حالا شد حلال، طعامکم حل لهم و طعامهم حل لکم، این در مقابل اون حرمت قبلی، این شد نسخ، اون حکم قبلی برداشته شد. چرا؟ حالا واقعا اینا البته تصورن میگیم ما نمیخوایم، بله اون مصلحتی که اون وقت بود حالا عوض شد، پیغمبر مدینه که تشریف آورد همه اقتصاد مدینه دست یهودیا بود، مردم عادی مدینه همون اوس و خزرج که یهودی نبودن از اقتصاد بازار چیزی دستشون نبود، خرید و فروش و قافله بیاد و کاروان بیاد و مسافرت برند و تجارت بکنند و همه اینا مال یهودیا بود، اوس و خزرج چی کاره بودن؟ فقط کشاورزی، نخل، خرما، خرما به دست بیارن بعدم ببرن تو بازار مثل میدونای حالا، به ثمن بخشی از خودشون بقرن اونا هم به چند مقابل بفروشن، اینجور بود. پیامبر وقتی که آمد مدینه، خب از همون روز اول، ولو مردم هنوز این الفاظ سرشون نمیشد. پیامبر وظیفش تشکیل حکومت بود، ضمن بیان احکام، برای اینکه این مردم رو باید حفظ کنه، نظم بده به کارشون. فرمودن با اونا معامله نکنید، خودتون شما بیاید بازار جداگانه تشکیل بدید، خودتون بشید برای خودتون آدمی. یه تحریم اقتصادی کرد پیغمبر علیه اونا، بازار تشکیل دادن مسلمونا، خودشون کم کم، حالا اولی دکونای کوچیک، دستگاهای کوچیک، فلان، سرمایه نداشتن، کم کم شدن سرمایه دار، بالاخره قناعی دستشون اومد، سرمایه های دستشون اومد، تونستن یه بازار با رونقی تشکیل بدن. بازارشون غلبه کرد بر بازار یهودیا. حالا حلال، بیا اونا بیان سراغ شما، اونا دیگه حالا محتاج شما هستن. خب این حکم میشه نسخ. در اثر اینکه یه مصلحتی بود، اون مصلحت از بین رفت، یا یک مفسده‌ای بود، اون مفسده از بین رفت، میشه نسخ. حالا نمیدونی در هر حکمی، ما که خبر نداریم از مصالح و مفاسدش، در هر حکمی ممکنه این چنین باشد. اولش نماز شب واجب شد برای همه مسلمان ها، واجب، بعد نسخ شد، واجب نیست، مستحب. بله، حالا بعضی از روایات میگه بر خود پیغمبر واجب بود تا آخرم. این میشه که از موارد نسخ. مثلا این تصور مواردی، حالا در قرآن چجوری اینا، خب مرحوم های خویی در این مقدمه البیان یه بحث وافی در این رابطه دارن، اونا به جای خود، حالا تصورم میگه. حالا اگر یک جایی مرحوم ناینی میگه یکی از موارد شک در حکم کلی، شک در نسخ، حکم بود اما این نسخ شده یا نه، مثلا همین حکم کلی حرمت عنب اذا غلا ممکنه نسخ بشه، حالا شک میکنن آیا شده یا نشده. اینجا یکی از موارد استصحاب حکم کلیست، ولو هنوز مصداقی هم خارجن پیدا نکرده، نفس این حکم که روی همون کلی تصوریش جعل شده، آیا هنوز باقیست یا نه؟ حکم جعل الهیست، نه تنها در شریعت، در تمام احکام، قوانین، مقررات در همه دنیا، در هر دینی، در هر آیینی، در هر کشوری، در هر مجلس قانونگذاری. این همه مجلس ما الحمدلله از این نظر که خیلی غنیه که هر روز امروز یه حکم بذاره، فردا او رو نسخ کنه، یکی دیگه‌اش کنه. خیلی چیزا نداریم اما خیلی چیزا هم زیادی داریم، از همه بیشتر. بله؟ خب الحمدلله. حالا اینا شوخی میکنیم، مزاح میکنیم، ولی خب هست، فکر بشری است اینطور، یه روزی اینطور تشخیص میده، بعد میفهمه تشخیصش اشتباه بود، ولی اون ملاک هم عوض نشده، تشخیص اشتباه بود، از اول این ملاک نبوده. حالا گاهی در این نسخهای ما اینجوریه، اما نه، در نسخهای الهی اینجوری نیست، مسلم اون وقت ملاک داشته، حالا عوض شده. فقط اینه که حالا در جای خودش این بحث میاد که پس چرا از اول گفتن تا آخر؟ خدایی که میدونست بعد از 20 سال، 30 سال، 50 سال این ملاکش عوض میشه، چرا از اول نگفت تا 30 سال، تا 40 سال، تا 50 سال؟ بیم اونجا اون وقت توجیه میکنیم که نه، گفتن غایت ضرر داشت، از اول اون وقت باعث میشد اون حکم درست اجرا نشه، دل بهش بستگی پیدا نکنه مثلا. این حالا بحثاش جایی خود. بله، پس احتمال نسخ در احکام الهی هست، شکم پیش میاد در هر حکمی، در هر روزی قابل شکه، و همیشه بقای این احکام مبتنیست بر این اصالت و عدم نسخ، استصحاب. این استصحاب در تمام احکام جاریست. این یه قسم در حکم کلی. قسم دوم در مورد یک حکم کلی، اون وقتی است که ولو هنوز خارجیت پیدا نکرده، ولی در ذهن مجتهد یک حکم کلی رو میشنوه، هی با خودش تشقیقش میکنه، شعوری، حالاتی، و با خودش فکر میکنه که آیا این در تمام این شعور هست یا نیست، در تمام این حالات هست یا نیست. میخواد به این فکرش جواب بده، رو فرض وجود موضوع، نه وجود موضوع خارجه، فرض. مثلا دلیل بهش میگه الماء اذا تغیر ینجس، آب اگر به نجاست متغیر شد نجسون، ولو آب کر، ولو آب جاری، هر چی که باشه، ولو آب چاه. بعد مجتهد میگه خیلی خوب، یه همچین آبی که اذا تغیر، هنوز این مجتهد نه آب داره، نه خونه داره، نه حوض داره، نه چاه داره، نه آب جاری داره، هیچی، و نه مثلا دیده اصلا، ولی خب حکم رو بله. حالا اگر این آبی که تغیر نجاستش به اصطلاح تغیرش زائل شد، آفتاب خورد آب رو زلال کرد، تغیرش از بین رفت، آیا این بازم نجسون؟ حالتش عوض شد، آیا به این تغییر حالت نجاستش هم از بین می رود یا بازم نجسون؟ مرحوم ناینی میگن اینجا هم جای استصحابه، میتونه استصحاب کنه همون حکم کلی را، ولا اشکال، اینا روش تکیه میکنم کاریش داریم، ولا اشکال فی جریان استصحاب بقاء الحکم فی هذا الوجه ایضا. البته زیلش دنبالش شک در این مورد، این قسم لا یمکن الا بعد فرض تحقق الموضوع، تو عبارت چون کلمه فرض اینا هم، فرض تحقق الموجود الموضوع، به خلاف قسم اول در نسخ، در اونجا فرض موضوع نمیخواد، حکم ولو هیچ موضوعش هم حاصل نشده باشه قابل شکه که آیا نسخ شده یا نشده، اما این وقتی میخواد یه خود رو حالاتش حساب کنه باید فرض کنه آبی را که متغیر شده باشد، حالا زال تغیره، فرضشو میخواد، نمیگیم تحقق موضوع خارجنا، بعد فرض تحقق الموضوع، اما وجود خارجی موضوع نه، لازم نیست. لا یتوقف شک در این قسم بر فعلیت وجود الموضوع خارجن، فرضشو میخواد. این قسم دوم. قسم سوم یه جور دیگه هم میشه شک در حکم کلی کرد. چجوری؟ یه حکمی معلق شده بر یه موضوعی مرکب از دو جزه، یه جزش حاصل شد، خب نه هنوز این حکم نیومده قطعا، چون معلق بر دو جزه، جزء دومم حاصل شد، یه وقتی همراه با جزء اول اومد کنار او، اینم جای شک نداره، خب تازه شد موضوع، حالا شد حکم. نه، جزء دوم حاصل شد بعد زوال جزء اول. هیچ وقت این دوتا جزء با هم نشد، جزء اول حاصل شده بود اما الان از بین رفته، حالا جزء دوم حاصل شد، آیا حالا این حکم اینجا هم هست ام لا؟ اینجا هم شک پیش میاد، اونجایی که هنوز یه جزء حاصل شده دون دومی شک نیست، اونجایی که هر دو جزء با هم پیدا شده باشه اونم شک نیست، پس در این حکم کلی، نه از باب نسخ، نه از باب تغییر حالات، از نظر تحقق موضوع کجا شک پیش میاد؟ فقط در این فرض دارای دو جزء باشید، یه جزءش بعد زوال دیگری حاصل بشود، اینجا جای شک پیش میاد. استصحاب تعلیقی از این قبیله، مورد استصحاب تعلیقی اینجاست، اینجاست که شک درش پیش میاد. آیا این استصحاب جاری است؟ اون وقت میگن نه، اینجا استصحاب جاری نیست، لا معنا لاستصحاب بقائه. اینجا چه حالتی داره؟ اگر هنوز دو جزء پیدا نشده اصلا، که جای احتمال حکم نیست چون موضوع حاصل نشده، اگر هر دو جزء با هم موجود است، اینجا که قطعا حکم نیست، نیازی به استصحاب نداره، لا معنا لاستصحابه. اونجایی که یه جزء پیدا شد رفت، جزء دوم اومد، عنب بود غلیان رفت، غلیان وقتی شد که عنب نیست، شده زبیب. یه جزء اول بود، دومی نیامده بود، لا اشکال. اگر عنب غلیان پیدا میکرد، اونم که مسلم میشد حرام، اونم نیاز به استصحاب نداشت، لا معنا. اما اگر نه، عنب بود غلیان نبود، عنبیت رفت، حالا شده چی؟ غلیان، جزء دوم. اینجاست جای شک، میخوای استصحاب کنی؟ حالا میاد جای استصحاب تعلیقی اینه. یعنی در حقیقت معنای استصحاب تعلیقی که شما تقدیر کردی اینه، موردش اینه. اینجا چیو میخوای استصحاب کنی؟ وقت عمده این ذیل کلامشونه که اینجا استصحاب جاری نیست، لا معنا و الحکم تقدیری. بله اون زمانی که عنب بود و هنوز غلیان نبود، کانه لو غلا یحرم، یه لوی دنبالش بود، لو غلا یحرم. همه گفتن لو کا هزار جور کاشت و کاشتن که چی ازش در نیومد، لو غلا، ولی یحرمی نیست. بیانشون لا معنا الاستصحاب، عمده این قسمت ذیل با همه اون مقدمات، از لیس معناه الا انه لمن زم الها زل جز الجزء الاخر لیترتب علیه الحکم. لو غلا یحرم یعنی چی؟ یعنی اگر به این عنبیت غلیان جزء دوم اضافه بشود حرام می شود. لو نشده چی؟ پس حرمتی نیست تو کار. و هذه القضیه لو غلا یحرم، فرض عنب، فرض کردیم عنب، العنب، اما اذا غلا، اگر غلیان پیدا کند یحرم، حکم رفته روی یحرم، این با وجود اون جزء. و هذه القضیه، دو تا اشکال توشه. اولا این عقلیه است، یعنی لو غلا یحرم فاذا غلا فهو حرام، این نتیجه عقلیه. و هذه القضیه مضافا الى انها عقلیه لانها لازم جعل الحکم على الموضوع المركب الذي وجد احد جزئي، این لازمه عقلیشه، مرکبی که حکم اومده روی عنب اذا غلا، عنبش شد موجود، الان یک لازمه عقلی داره که اذا غلا یحرم. این اولا عقلیه، در احکام و لوازم عقلی استصحاب به درد نمیخوره. و ثانیاً عمده مقطوعت البقا فلا معنا لاستصحابه. چی میخوای استصحاب کنی؟ العنب و اذا غلا یحرم، بله این چی یقینیه؟ علی این ابو ازا قلایه رو حکم کلی سر جا خودشه. فرض این شکی در نسخش نداریم، نه میدونیم نسخ نشده. اگر شکی در نسخ میکردیم اون قسم اول بود، استصحاب عدم و نسخ میکردیم بلا اشکال. شکی در نسخش نداریم، پس علی ابو ازا قلایه رو ما هم که شک درش نداریم، پس چیچی رو میخوای استصحاب کنیم؟ عمده این سه سطر آخر کلام ایشونه، بعد از اون مقدمات و تقسیمات و بعضیش روشن بعضیش هم چندان دخالتی ندارن، عمده این قسمت همین دو سه سطر آخره. خب بیان بزرگواری مثل مرحوم ناینی از بزرگان فقه و اصول، پایه‌گذاران بسیاری از مطالب اصولی، چی بخواد ایشون بفرماید؟ چیکارش کنیم این رو؟ اشکال ایشون چی شد؟ و آیا جواب داده می شود یا نه؟ قابل جواب یا نه؟ در رابطه با این بیان ایشون، یعنی این امر ثالث، بله بله، نه موضوع عوض شده، نه میگه متیقن البقای، اونی که موضوع متیقن البقای، شما چی میخوای استصحاب کنی؟ شک در مورد این که الانبا از آقلا یحرم که شک نداری، یقینی الانبا از آقلا یحرم، حکم کلی هم فرضی نداری. میگه در رابطه با این امر سوم از اول تا اینجا، اولا آمدن تقسیم کردن حکم را به عنوان حکم کلی و جزئی، بعد حکم کلی جزئی را معنا کردن حکم روی مصادیق خارجی. خود این حرف یه همچین مطلبی، یه جعل اصطلاحی سدشون، آیا درسته ما حکم جزئی به این معنا داریم؟ اصلا تمام احکام کلیه خود ایشون جاهای دیگه مکرر میگن، احکام کلیه ینحل، آمی که حکمی که رفته روی یک عموم منحل میشه به مواردش. اصلا همون حکم کلیه مثلا کتب علیکم الصیام، یعنی کتب علی کل نفر من المسلمین، دونه 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 دونه، از همین یه آن صد تا حکم، هزار تا حکم، یه میلیون حکم، صد میلیون حکم، میلیاردها حکم، جدا جدا هم در میاد، هر کدوم هم جدای از دیگری. وجوب مال زید کاری به وجوب برای عم نداره، وجوب مال عم کاری به وجوب برای زید نداره، همه اینا مستقل از یک دیگر. مثلا حقیقت اون از احکام کلیه لیس الا هازا که تو ایشون تقسیم میکنه، تقسیم معناش مغایرته، دو چیز از هم جدا، مگر اینکه مقصود مرحوم ناینی این باشد که یه وقتی حکم قبل تحقق الموضوع رو فرض موضوعه، یه وقتی بعد تحقق الموضوع که یتعلق به موضوع خاص موجود خارجی، بله این به جای خود محفوظ. حالا اسمشو بذار حکم جزئی در مقابل حکم کلی، نه این همون حکمی که هست، حالا گاهی بعد فعلیت الموضوع، گاهی قبل فعلیت الموضوع، یه بحث اصطلاحی است، این دخالت در مطلبم نداره. یه نکته دیگر هم در همین حکم جزئی آمدید گفتید شک در حکم جزئی ناشی می شود از شک در الا لا یتصور، شک در بقای حکم جزئی لا یتصور الا اذا عرض لموضوع الخارجی ما یشک فی بقاء الحکم. یه تطوری، یه حالاتی در این موضوع پیش بیاد، این عالم بیمار شده، مقداری از علم خودش رو از دست داده مثلا، یا تطور این چنینی پیدا بشود، اینجا میاد بحث استصحاب و لا شک فی استصحابه. اینم یه نقاش کوچولو. حکم اومد رو این عالم، اکرم العلماء بود، عالمی هم موجود شد در خارج، احتمال نمیدی از دیشب این حکم نسخ شده باشه. وقتی نسخ بشه رو اینم نسخ بشه، احتمال نسخ همونطور که در حکم کلی قبل تحقق موضوع هست، در حکم جزئی بعد تحقق موضوع و تعلق بالموضوع هم هست. این طور نیست که بگی نه دیگه، این عالم چون موجود شده وجوب اکرام بهش تعلق گرفت، نه دیگه اینو دستش نزن. اگر حکمی هم جرگن نسخم شد، این یکی هنوز باقیست، نه اگه نسخ شد از رو همین هم برداشته میشه. ها، پس در اینجا اینکه لا یتصور شک در او الا به اون چنان، نه همونطور که در حکم کلی یکی از موارد شک در نسخه، در حکم جزئی هم به این اصطلاح شما، ولو به اصطلاح شما، یکی از موارد شک در نسخه. این دوتا نقاش، نقاش جزئی است، این هم کارش نداری. حالا میگم تو اون اصل مطلب، اون زید، که این استصحاب تعلیقی نه درست نیست. چرا؟ اولا که انه اصل مثبت عقلیتون کذا، ثانیاً تحققی ندارد. مرحوم آقای خویی همه اینا رو کم و بیش مشابه این بیان میکنه. اینجا که میرسه میگه این قضیه تحقق و ادب تحقق حکم، فرع این است که بگیم قیود یتعلق بالموضوع یا یتعلق بالحکم. قید میاد، قید موضوع میشه، یا قید حکم میشه. اگر قید حکم باشد، نه جای استصحاب هست، اما اگر قید موضوع باشد، نه. اگر چنانچه میگیم یجب و اکرام العالم العادل، عادل قید، این قید موضوعه یا قید حکم؟ یجب و اکرام، اکرام کی؟ عالم عادل. این موضوع برای یک عالم با قید عادلونه، این میشه قید موضوع. یا نه، یجب و اکرام عالم، اما وجوب وقتیست که عادل باشه. موضوع برای یجب عالمونه، اما به شرط ان یکون عادلا، وجوب مشروط به عدالته. قید موضوع یا حکم؟ اگر قید حکم باشد، موضوع تحقق، این زید کلی فرض موضوع وجوب اکرام عالمه، بعدم حالا اگر شک کنم در بعضی از خصوصیات عادل، عالمونش که هست، نمیدونم اون قید حاصله یا نه، خب میتونم استصحاب که موضوع هست. یشترطو در استصحاب احراز و بقاء الموضوع، اشکالی نداره. اما اگر قید موضوع باشه، معناش اینه که وقتی که اون قید نیست، یا شک دارم در بقای اون قید که آیا اون هنوز عادلون ام لا، شک در موضوع دارم و در استصحاب شرط هست بقای موضوع و نتیجتاً استصحاب جاری نیست. به خاطر داشته باشید سابقا به مناسبت مطلب دیگری این بحث که زمان در استصحاب زمان، در استصحاب جریان استصحاب در زمانیات، اونایی که مقید به زمانه، اجلس الا فی المسجد الا الظهر، بعد از ظهر چی؟ بازم واجب جلوس املا، اونجا بحث مفصل. یه وقتی این الا الظهر قید برای موضوع، یعنی یجب و جلوس الا الظهر، یه وقتی نه قید برای حکمه، یجب الجلوس، اما این حکم یجب تا الا الظهره. اونجا این فرق بین این دوتا کاملا بیان شد، مشخص شد. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این مسئله که در این قضیه تعلیقی گیر کنیم ناشی از اینه، عنب بود اذا قلا یحرم، اذا قلا قید موضوع یا قید حکم؟ اگر قید موضوع، پس قبل از آمدن اذا قلا هیچ حکمی نیامده تا بخواید استصحاب کنید، چون تا وقتی موضوع نباشد حکمی نیست. اما اگر قید حکم باشه، موضوع حاصل شده، حکم آمده با یک قیدی، بله این عنب، این شد موضوع، این عنب حرامون، حرامون بهش چسبید، اما حرامونش اذا قلا، روی این میشه استصحاب کرد. حالا اگر تطوری در این عنب پیدا شد میشود حکم بشه استصحاب کرد، چون حکم برش بود. ایشون میگه این یبتنی علا ذالک، اما بعد اضافه میکند و حیثو ان بله و حیث ان الحق فی القیود کونها، هو کونها راجعتن الى الموضوع الا ما ذکرنا فی مبحث الواجب المشروط فلا مجال لجریان الاستصحاب فی المقام. یه بحث کلی رو بهش اضافه کردن، نه قیود همیشه قید موضوع است مطلقا، ولذا وقتی بعضی از قیود نباشه یا شک بکنیم دیگه احراز موضوع نشده تا بتونیم استصحاب بکنیم. اگر مسلم نیست که مسلم و حکم نیست، اگر هم شک میکنیم احراز موضوع نباشه نشده قابل استصحاب نیست. مرحوم آقای خویی ذیل کلام مرحوم ناینی که استادشون بوده به این شکل تکمیل میکنه. بحثوف حالا اشاره کنید، اجازه بید. بعد شما از کجا سوال رو راحت میتونید بکنید، خودت جواب بده. اصلا این بحث ایشون که میگه کما ذکرنا در باب واجب مشروط چی بوده؟ اگه خود از من سوال کنی باید شب اینجا رو اگه مطالعه میکرد رو فرض محال، اگه مطالعه میکردی دنبالش رفته بودی، بحث واجب مشروطشون رو میدیدی ببینی اشکالشون چیه، بیانشون چیه؟ ها؟ که نکردی اینجا هم شاید مطالعه نکردی تازه.
بله آقا، اینم رو مصادیق مختلفی برش قائل باشیم،
زبیب غیر یا غیر بحثی نداریم، عمده اینی که بالاخره یه فرقی کرده با عنب یا نه.
عرف این فرق نیست.
چرا؟ یعنی عرف کدوم عرفی؟ کدوم نقطه بازار اردکان بری بهش بگی میگه آقا به اصطلاح انگور و کشمش یکیه؟ میدونم، ولی حالا خوش شده نه، انگور وقتی که خوش شد عنوان انگور خوش شده بهش نمیدن، اگه بگه انگور خوش شده از اول میگن که نه فاسد شده، عنوان کشمش، کشمش برای خودش یه موضوع عرفیه.
عرض بنده اینه که عنب مصادیق مختلف،
نه عرض ما اینه بالاخره عنب یه تغییراتی کرده، به همین اساس تغییرات این چنینه. حالا بله برسیم در استصحابش بگیم به اصطلاح اون هست حاضر بیاد، اینا باید رفع اشکالش کرد در این استصحاب از نظر وحدت موضوع، ولو به حاضریت که اینا رو بعد عرض میکنیم، ولو عرفن دوتاست. متاسفانه بارها عرض کردیم در این مسائلی که احاله به عرف میشود، خیلی وقتا فقهای بزرگم نسبت به عرف ظلم میکنن، یه چیزایی بهشون نسبت میدن که نه این عرفیت نیست، تو ذهن خودشونه، وقتی تو ذهن خودشونه فکر میکنن عرف هم همشون همینطوره که اینطور نیست.
تقدمی که در مورد نمک شدن سگ وجود داره که در تقدیم
اینجوره؟ بله اونجور نیست. بله مسلم مسلم، بله اینا تفاوت داره. اینو در مقدمه دوم که مرحوم ناینی بیان کرد، خب اینم زمین اونجا بیان شد مسلم میتونه. این بیان حرف مرحوم ناینی به اضافه زمیمه ای که مرحوم آقای خویی در ذیل کلام فرمودن، حالا این بیان درسته یا این بیان درست نیست، من فکر نمی‌کردم، فکر کردم این مطلب دوبارش هم امروز بگیم که فاصله دو روز تعطیل درش نخوره، که نشد. انشالله روز شنبه به یاری خدا یعزنده.